بسم الله الرحمن الرحیم.
226 جلسه زیارت و 61 جلسه زیارت جامعه کبیره. زیارت جامعه کبیره متنش از امام هادی امام دهم علیه السلام. به وسیله این زیارت می شود همه امام ها را زیارت کرد، به اصطلاح امروزها فری نیمه، یعنی نام نمیخواد، آزاده، میشه تمام ائمه رو باش زیارت کرد. مثل عرض کنم خدمتتون که کتابهایی که فراسنه برای رنج سنی خاص نداره، فراسنه، این فرانیمه، فری نیمه، آزاد از نظر نام، شما باش میتونید هر امامی رو زیارت کنید و اینو خود امام هادی علیه السلام فرمودن. ما 61 جلسه است که داریم براش صحبت میکنیم. امروز ظهر در پاسداران این جمله ها رو معنا کردیم: و سننتم سنته، شما سنت خدا را پایه‌گذاری کردید و عمل کردید، به روشی که خدا تعیین کرده بود رفتید. و سرتم فی ذلک منه الی الرضا، انقدر با روش تعیین شده خدا رفتید که به مقام رضا رسیدید. مقام رضا رو کی یادش زور چی معنا کردیم؟ دوتا. آفرین. هم اونها از خدا راضیان، هم خدا از اونها راضی است. یه آیه ای هم خوندیم. آفرین. معلوم میشه که بابا ما فکر میکنیم که شما گرفتاریتون زیاده، همه رو یادتون رفته. این آیه هم خوندیم: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، که اینم راجع به امام حسین علیه السلام در سوره فجر آمده. و سرتم فی ذلک منه الی الرضا، گردیدید در مقام رضا، قرار گرفتید در سک کوی رضا، نام رضا گرفتید. هم خدا از شما راضی که پله اولشه، هم شما از خدا راضی که مرتبه این بالاتره. مرتبه اینه که کسی از خدا راضی بشه بالاتر از اون است که خدا از او راضی بشه، یعنی راضی بشود در دل در جان یه جوری تربیت شده باشه که به اون چه که خدا میگوید و میدهد و انجام میدهد راضی است. و سلمتم له القضا، در قضا و حکم الهی تسلیم شدید. خدای تو به من 3 دختر دادی نوکرتم، خدای 4 پسر دادی دختر ندادی، چمنتم. چمنتم یعنی چاکر و مخلص و نوکر. قدیمان داشمشتی ها، برای اینکه مختصر حرف بزنم، داشم داشای قدیم، مفصل صحبت نمیکنن، جمله زیاد بگن، یه چمنتم میگفتن یعنی چاکر و مخلص و نوکر. خدایا تو اینجوری برای من خواستی، تلاش میکنم، فعالیت میکنم، ولی نون در نمیاد، بازم مخلصتم. کم تلاش میکنم، زیاد در میاد، چاکرتم. اینا قضاست. و سلمتم له القضا و صدقتم من رسله من مزا، تمام پیامبران گذشته رو شما باور کردید، تصدیق کردید، ایمان آوردید. فراغ با انکم مارق، پس شما مجسمه ها و الگوهای صد هستید در دین. فراغ با انکم مارق، پس کسی که از شما برگرده رو برگردونه باطل است. و المقصر فی حقکم زاهق و لازم لکم لاحق، کسی که ملازم شما باشه، سپر شما بره، به همه جا میرسه، گم نمیشه دیگه، لاحق است. لازم یعنی سپر به سپر. و لازم لکم لاحق، عقب نیفتید از ائمه و راه ائمه. و المقصر فی حقکم زاهق، کسی که در حق شما تقصیر کند، کوتاهی عمدی رو میگن مقصر، کوتاهی غیر عمدی رو میگن قاصر. اگه آدم حواسش نباشه قاصره، اگه حواسش باشه و کوتاهی کند مقصر است. وقت در احکام فقهی بین قاصر و مقصر تفاوت هاست، فرسنگ ها فاصله است، خیلی احکام فقهی فرق میکنه. و الحق معکم، حق همراه شماست و فیکم و در راه شماست و منکم از شما سرچشمه میگیره و الیکم و به سوی شما برمیگردد. هر کس هر چیزی داره از شماست، هر حقی در هر کجا هست از مکتب شماست، هر نوری در هر کجا میتابد از آفتاب عالمتاب وجود شماست و الیکم یعنی همه به سوی شما برمیگرده. فرض بفرمایید که فرض کنیم در تهران یه مدرسه خوبی باشه و شاگردان مختلفی داشته باشه، آدم تو هر کدوم از مؤسسات، ارگانهای دولتی، ادارات، در کارخونه ها میره، یه جوانی پیدا میکنه که متدینه، احساس میکنه که ما رو اونجاست، ما رو مدرسه. قبل از انقلاب اینجوری بود، یه مدرسه خوب، دو تا مدرسه خوب داشتیم، خود من اینجوری بودم، به هر جوانی برخورد میکردم از قیافش میگفتم تو شاگرد فلان مدرسه؟ بله شاگرد فلان مدرسه هستم، مشخص بود. والحق معکم و فیکم و منکم و الیکم یعنی هر جا حقی پیدا میکنیم، هر جا زیبایی پیدا میکنیم، هر جا نوری هدایتی هست به سوی شما برمیگرده، از کتاب وجود شماست، از نصایح شماست، از علوم شماست، از دانشهای شماست. لذا ما ملاک هم داریم بچه ها، اگر کتابی رو خوندید خواستید تشخیص بدید که این آیا حقه یا ناحقه، ببینید از سخن ائمه در اونجا چقدره. در حدود شاید تابستان گذشته در خدمتی که از مراجع بودم، ایشون می‌فرمودن که یک گروهی هستن که گروه درویش، اینا دوتا از کتاب‌ها و ریفرنس‌های اصلیشون رو که مال نویسندگانشون بود آوردن پیش من، گفتن اینو بخون ببین انحراف داره یا نه. من خوندم هر دوشو، بعد به ایشون گفتم که این کتاب دوتا انحراف داره، یکی این که توش از خدا خبری نیست، همش داستان ریاضته، دومش اینه که این همه ائمه اهل بیت حرف زدن، یه دونه حدیث نداره اینجا، فقط از فلان بوق عمر شاه، بوق علی شاه نگیم، بوق عمر شاه، از فلان بوق فلان از اونا نقل کرده. این خودش چیزه دیگه، اگر این درسته باید از امیرالمؤمنین تا امام عصر، از پیغمبر تا حضرت زهرا سلام الله علیها نقل کنه. لذا ما ملاک داریم، والحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، الیکم یعنی هر جا حق پیدا میشه از شماست. تا اینجاش رو امروز ظهر کمی معنا کردیم. و انتم اهلهو، شما هستید اهل حق، شما خانواده حق هستید، حق در خانه شما بوده. و معدنهو، حق از خانه شما میجوشد. هیچ کس جز امیرالمؤمنین و فاطمه سلام الله علیهما نمیتواند ادعا کند که پیغمبر در خانه ما بوده. پیغمبر در خانه اونا بوده؟ از خانه اونا جوشیده حق و وحی. اون آیه کریمی قرآن چیست که در سوره نوره؟ الان اگر برای امامان نور شما یه صلوات بفرستیم پیدا میکنم. فی بیوتن، این سوره آیه 36ه، آیه 35 سوره نور کدومه؟ الله نور السماوات و الارض، اون حرفا. برم تو نور دیگه نمیتونم در بیام. خیلی بحثش برای من دلنشین و جالب و دلپذیره، هر وقت میرم تو بحث نور نمیتونم به زودی به اصطلاح جمع و جور کنم بیام بالا، و چون میخوام در بحث نور بحث نکنم آیه 36 رو میخونم. آیه 35 الله نور السماوات، آیه 36 اینه فی بیوتن، این نورها در خانه های هست. اذن الله ان ترفع، خدا اجازه داده که اینا از نظر شهرداری رنج خاص و اندازه خاص نداره، چهار طبقه، دو طبقه، نمیدونم یکی زیر زمین یکی پیلوت، چهار طبقه روش، حالا بیاید بخریم یه خورده تراکم بخریم پنج طبقه بشه، الان اینجوریه دیگه تو کوچه های عرض کنم که بالاتر از نمیدونم 12 متر اینجوریه، اونجا اینجوری نیست. فی بیوتن اذن الله ان ترفع، هر چقدر میخوای ارتفاع بساز، چون تراکم رو قبلا اون مهندس اولیه، آرشیتکت اولیه خریده، آرشیتکت اولیه رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
محمد
اذن الله ان ترفع، اجازه داده که بالا بره. دیگه فرشتگانی که شهردارهای بعدی هم هستن به هیچ وجه اجازه ندارن که در این قانون دخل و تصرف کنن. و یذکر فیه اسمه، اجازه منارم دادن که در بالای اون برج یه مناره‌ای هست بلندتر از این یادمان تهران که 110 متر ارتفاع آنتنشه، از اونم بلندتره، اونجا هم یه بلندگوی نصب شده، اجازه دادن که یذکر فیه اسمه، نام خدا اونجا ذکر بشه. یسبح له فیها بالغدو و الآصال، در اون طبقات زبرین و بالا تسبیح خدا می کنند، در سپید دم و در شامگاه رجالون، مردان. همه سنی ها گفتن جز این رجالون حضرت صدیقه کبرا هست. خیلی جالب، از باب تقلیب و گفتن مرده در آفرینش حضرت زهرا مرده، از نظر فیزیکی زنه، از نظر فیزیولوژی و بیولوژی زنه، اما این مرده. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، اینا هستن که نور در خانه اونها ارتفاع پیدا میکنه، خانهشون بلندترینه، زبرترینه، و اجازه دارن که در اونجا نام خدا را ببرن و اقام صلات و ایتاء زکات، که بعدش رو دیگه نمیخوام تو این آیه وارد بشم. و انتم اهله و معدنه، شما هستید اهل حق و معدن حق، یعنی حق از خانه شما میجوشه، نه خلیفه اول، نه خلیفه دوم، نه خلیفه سوم، هیچ کدوم نمیتونن ادعا کنن که حق از خانه ما جوشیده. جالب، این دیالوگ و این گفتگو از بعد از زمان امیرالمومنین علیه السلام گاه گاه تو کتابای ما ثبته، چون خدا رحمت کنه طبرسی نامی که غیر از اون طبرسی است که تفسیر مجموع بیان رو نوشته، احتجاج نوشته که در اونجا دیالوگ ها و مباحثات و مناظرات ائمه رو با افراد نوشته. همه ائمه در طول تاریخ یکی از استدلالاتی که کردن اینه که با خلفا که بحث کردن، با غیر خلفا که بحث کردن، که ادعا کردن که این سجاده و جانماز پیغمبر مال ماست، پرسیدن که کدوم یکی از شما میتواند ادعا کند که پیغمبر در خونه اونها جوشیده. میگفتن که کدوم یکی از شما میتونید ادعا کنید که پیغمبر در خانه شما زیسته و پیغمبر به شما محرمه و پیغمبر وحی رو در خانه شما آورده. این استدلالی است که همه ائمه تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام که مناظراتشون ثبت شده آوردن. و معدنه یعنی محل جوشش حق، منزل شماست، از منزل شما بالا آمده است. هشت ماه به نوشته اهل تسنن پیغمبر اکرم در آخر عمرشون هر صبح و هر شامگه موقعی که میخواستن برن و برگردن، صبح و شامگاه دوبار دستشون اون طرف این طرف چهارچوب در ورودی خانه حضرت زهرا میگذاشتن، میفرمودن السلام علیکم یا اهل البیت، که سنیان گواهی میدهند که اینا اهل بیت هستن. اهل البیت، البیت یعنی خانه پیغمبر، یعنی اینا اهل البیت رسول خدا هستن، اینا کسانی هستن که در خانه اونها وحی جوشیده، حق در خانه اونها تجلی کرده، نمو کرده و درخشیده. و میراث النبوت عندکم، میراث پیامبری پیش شماست، نه میراث پیامبر فقط. ما نبوت داریم و نبی. نبی یعنی چی؟ یعنی پیامبر. نبوت یعنی چی؟ یعنی پیامبری. پیامبری که گفتیم ملاک شامل می شود از آدم ابوالبشر تا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. میراث نبوت پیش شماست. وقتی میفرماد میراث نبوت، اگه گفت میراث نبی یعنی فدک، یعنی پیغمبر اگر یه خودنویس مثلا پارکر انگلیسی داشته، این جزء میراث نبی هست و پیغمبر. البته میراث نبوت هم شاملش میشه، اما وقتی گفت میراث نبوت توجه داره به ارتباط با عالم غیب، یعنی ارثیه های ارتباط با عالم غیب، دستگاه های مخابراتی که با اون دستگاه ها میتوان با با عالم غیب ارتباط برقرار کرد و هر پیغمبری ارتباط برقرار کرده همش پیش شماست. این معنای و میراث و نبوت اندکمه. حالا دستگاه مخابراتی الان چند روز پیش بچه‌ها یه چیزی آوردن تلموس، یعنی هم تلفن هم موسه. حالا یه دستگاه هست میگم که قابلمه میشه آدم توش پلو بپزه، هم نمیدونم فکس، هم تلفن موبایل، هم اینترنت، هم به اینترنت وصل میشه، هم پرینتر، هم عرض کنم خدمت شما که دستگاه ماشین حسابه، هم توش شماره میشه ثبت کرد، هم میشه دوچرخه کرد با کم و زیادش سوار کرد از اینجا رفت تا عرض کنم که ده امامزاده صالح که منظر ما در اونجاست و برگشت به محله اعیان نشین سعادت آباد. این همه چی هست. حالا هر چی هست اینا اسباب و ابزار نبوته و میراث و نبوت اندکم، یعنی ارثیه های نبوت و ارتباط با عالم غیب پیش شماست. چی ارتباط با عالم غیبه؟ این دستگاه های مخابراتی کددار، همش هم کد داره، یعنی مکانیکی نیست دیگه. الان در نهایت ما خوب میتونیم الان بفهمیم که دستگاه های مخابراتی کددار و کوچک که میتونه با یه دگمه یک عالمه به ما اطلاع رسانی کنه، ما خودمون میفهم یعنی چی. اون وقت به ما میگن که امام صادق علیه السلام گاهی مسئله که میپرسیدن که خیلی دقیق بود، مثلا آینده نگری بود، برای اینکه به مردم نشون بدن که ما این دستگاه های مخابراتی که میراث نبوت داریم، میگفتن بشین، میرفتن اندرون یه تومار پیچیده میآوردن، تومار پیچیده یه صفحه بود، انقدر بود مثلا، از پوست، از کاغذ، از هر چی، باز میکردن میگفتن در این تومار کوچک خبر و ما قبلکم، خبر و ما بعدکم، خبر و ما اندکم، در تمام اخبار گذشته و آینده و حوادث در این هست. در این حال از قرآن یک کلمه تو این نیست. این خیلی حرفه. پس اینا معلوم بوده که همش به صورت کد بوده و رمزی بوده. آیا میتونسته زراره و محمد ابن مسلم، همران ابن اعیان، بکیر ابن اعیان اینا رو بگیرن بخونن؟ نه، مگر اینکه کد رو بهشون معرفی کنن. اون کد چیه؟ اون کد یه ارتباطی داره با این حدیث شریف که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده. این یه ارتباطی داره با این جمله‌ای که الراسخون فی العلم و انا و انا الراسخ فی العلم. امیرالمومنین میفرماد من راسخ در علم هستم، یعنی رمز پیدا کردن. الان توی سی دی ها قفل میذارن که شما نتونی ازش کپی کنی، که ایرانی هم میکنن. هی هم امروز از ما مسئله میپرسن که کپی کردن سی دی ها چطور. ما میگیم بابا حرام، اشکال داره، مگر اینکه از کشورهای خارج آمده باشه که دیگه نفع اونها به خطر نیفته. این طرف زحمت کشته یه سال دو سال روی سی دیش زحمت کشته، شما میخوای 1000 تومان بدی یه نمیدونم کپی یه سی دی نقره یا طلایی بگیری و روش کپی کنی. اون بنده خدا زحمت کشته در تیراژ بالا 5 تومن تموم شده، میخواد 7 تومن بفروشه، به حاج آقای حسینی تخفیف میده، نمیدونم میخواد این استفاده کنه، زحمتایی که کشیده شما میخواین کپی کنین. اینا قفل داره، قفلش رمز داره، پسورد داره. تمام اینا میراث و نبوت اندکمه، یعنی میراث های نبوت و ارثیه های پیامبران با دستگاه های کد داره. مختصر و خلاصه اندکم پیش شماست. یه بابی هست در کتاب شریف کافی که مواریث انبیا پیش ائمه هست، بعد اون وقت میگن معجزات عیسی مسیح، ابراهیم خلیل، معجزات موسی کلیم، معجزات پیامبر، امیرالمومنین، حضرت زهرا، همینجوری جمع شده جمع شده. الان امام زمان علیه السلام یه موزه دارن. کجاست این موزه؟ نمیدونیم. یکی از اونهایی که باعث می شود که حضرت غیبت کنن همینه که کسی به اینا دسترسی پیدا نکنه. کلید اون موزه ها در دلشونه، در مغزشونه، در ذهنشونه، در دستشونه. اما اون موزه که حاوی مواریث انبیاست و میراث ها و معجزات انبیا همه در اونجا جمع شده، همش پیشه حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا الان موجوده که خدا توفیق داده ما اون احادیث رو در این آلبوم اولمون که معرفت محبوب اسمشه، مفصل احادیثش رو از بصائر و درجات آوردیم و ترجمه کردیم و مقدمه هم نوشتیم. و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم. ببینید من یه مقدمه کوتاهی میگم، بعد این دوتا جمله رو معنا میکنم که بهتر جا بیفته. البته در مباحث دیگر بحث زیارات و شرح زیارت عاشورا و زیارت آل یاسین به برخی از ابعاد این مسئله اضافه به اصطلاح توضیح دادیم و اشاره کردیم. ترجمه این عبارت اینه: رجوع مردم به شماست، حساب مردم بر شماست، و ایاب الایاب، ذهاب نمیگن، ذهاب یعنی رفتن، ایاب یعنی برگشتن، و ایاب الخلقه و ایاب الخلقه الیکم، رجوع مردم، برگشت مردم به سوی شماست، و حسابهم علیکم، حساب مردم با شماست، برگردن شماست. تو پسر خوبی هستی، فرض میکنیم ما، چون خوب نیستی، بهتری، خیلی خوب بهتر هستی، چون خوب ما اینجا نداریم الحمدلله. خوب اونایی هستن که از کنم یه نمازی میخونن، روزه میگیرن، مسلمانن و گاهی هم لغزشایی دارن، ولی اونی که میاد روزه امام حسین علیه السلام، ظهر میاد، شب میاد، فردا شبم میاد، از راه دور میاد، از راه نزدیک میاد، نوارم پیاده میکنه، ادیت کامپیوتری هم میکنه، به امام کمک میکنه، تو دانشگاه هم تبلیغ میکنه، دو تا دانشجو هم پیدا میکنه، به جلسه میاره، این خوب نیست، بلکه بهتره، برتره، عالیتره. شما یه پسر خیلی خوب هستید، خیلی عالی هستید. یه دوستی دارید که مثل شما تو خط نیست. یه خود پایین‌تره. مادر اون پسر رو به شما میسپره، میگه که حامد جون، حسن جون، حسین جون، آقا هوشنگ، کامی جون، روزی جون، آزی جون، تو این پسر ما رو، اونا اسمای چی بود؟ اشتباه کردم، عمدن اشتباه کردم. میگه که آقای آزی، تو این پسر ما رو از مدرسه در روز اربعین ببر جلسه حاج آقای افتخارزاده و در اونجا استفاده کنن. شما میبرید، خب آقای افتخارزاده صحبت میکنن، توضیح میدن، توسل میکنن، مسئله میگن، عقاید میگن، در دل این جوان اثر میکنه، جوان بهتر میشه، یواشاش نمازش شروع میکنه، صبحا نمازش قضا میشد، چرا منو بیدار میکنی؟ خیلی خب، یه دفعه صدا کردی دیگه، من دیگه خودم کبیرم. ولی در اثر رفتن به جلسات آقای افتخارزاده یواشاش طوری میشه که شب به مادرش میگه که اگر من بیدار نشدم آب بریز روم. من اینو چند دفعه نقل کردم، خیلی خدا رو شکر میکنم، پسر کوچیکم که کوچیکتر بود، یه چند دفعه بیدارش کردم، بیدار نشد، خیلی سخت بیدار شد، بعد نمازش قضا شد، بعد پاشد، خب هم سیده، هم ترکه، هم عصبانی، هم بچه آخونده، خیلی یهو عرض کنم که به من گفتش، پاشد و عصبانی شد. گفتم که من وظیفه ندارم بیشتر از یکی دوبار بیدارت کنم. گفت این دفعه اگر بیدار نشدم آب بریز به صورتم، هر جور منو بلند کن بنشون. گفتم چشم. از اون به بعد به لطف خدا و امام زمان علیه السلام تا اونجایی که من در جریان بودم نماز صبحش قضا نشده. یه پسر به شما میگه که آقای آزی، منو ببر جلسه، در اثر تأثیر از فرمایشات آقای افتخارزاده مثلا عرض میکنم، یا هر جلسه دیگه به مامانت میگه که منو بیدار کن، نماز صبح دیگه قضا نمیشه، نماز ظهر عصر تو به موقع میخونی، خیلی فیلم جالبه، ولی وقتی میبینی داره نیمه شب میشه و نمازت قضا میشه، خیلی با سختی پا میشی، نمازو گلسان، نمازتو میخونی، فرانسوی گفتم، نمازتو میخونی، خب خیلی خوب میشه. بعد از یک سال مامانت حساب میکنه، بابات حساب میکنه، میگه خب حسین آقا، شما یه سال پیش اینجوری بوده، اینجوری بوده، اینجوری بوده، الحمدلله در اثر داشتن دوستان خوب، همشاگردی خوب، رفیق خوب، نماز صبح قضا نمیشه. پارسال یادت تجدید آوردی، امسال در اثر داشتن خوب دیگه تجدیدم نداری، نمراتم خوب شده، داره بالاترم میری، هی رو به رشد رفتی. یادت پارسال با من چی جوری صحبت میکردی، امسال حالا صحبتت خیلی بهتر شده، مؤدبانه‌تر شده. یادت پارسال اتاقاتو جمع نمیکردی، لیوان آب میخوردی نصفه میذاشتی، غذا رو میخوردی میذاشتی، نمیدونم جوراباتو در میآوردی پرت میکردی، امسال منظم شد، اتاقتو جمع میکنی، کمدتو جمع میکنی، مرتب شدی. خب حالا میخوام بهت نمره بدم، نمره آقای آزی که رفیق خوبتر توست چنده؟ نمرهش 17.5. اگه بخوام اونو حساب بکنم نمره تو 12.5. هنوز جا داری پیشرفت کنی، بکوش. شما با کی حساب کردید؟ با اون دوست برترش. پس در واقع حسابو کی انجام داده؟ اون دوست. کی ملاک شده؟ اون دوست. کی نمره داده؟ اون دوست. کی از امتحان قبول کرده؟ اون دوست. این یه مثال ابتدایی بود که زدم برای اینکه جمله رو معنا کنم. و ایاب الخلق الیکم، مردم رجوعشون به شماست، هر کجا که برن نهایتاً به سوی شما برمیگردن. و حسابهم علیکم، حساب مردم برگردن شماست. چرا؟ برای اینکه شما ملاکای صد هستید. اون پسر 17 و نیم داشت، شما نمرتون 20 در همه چیز. پس هر کسو که بخوایم بسنجیم، این داروی محک، سنگ محک عبارت است از شخصیت شما. و حسابهم علیکم یعنی وقت شما میدونید که در آخرت هرچی که واقع میشه تجسم کار دنیاست. در دنیا شما سرفه میکنید، در آخرت یه نقش میبنده، خیلی دقیقه، از کامپیوتر هم دقیق تره. توی کامپیوتر شما دستتون اشتباه بخوره، یه حرف نصفه، یه همزه، یه نقطه بیفته، دیگه سرچ نمیکنه. اگر قرار باشه شما دنبال، مثلا در لغت تقوا، دنبال وقیه بگردید و سرچ کنید، تقوا بیاد، اتق الله بیاد، همه آیات بیاد، اگر در وقیه یه دونه نقطه زیرش بذارید یا بعدش بذارید یا یه خط بذارید، دیگه سرچ نمیکنه، برای شما نمیاره، چون اشتباه داره. اونجا خیلی دقیق تر از این حرف هست. فمن یعمل مثقال ذره خیرن، کسی که به اندازه سنگینی ذره، یعنی هسته اتم، خیر عمل کند، یعنی تو کیبورد، یرهو یعنی تو مانیتور میبینه، تو هارد میبینه، تو حافظه کامپیوتر میبینه. آخرت با دنیا خیلی ارتباطش ارتباط دقیقه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرهو و من یعمل مثقال ذره شرا یرهو، بد یا خوب، صحیح یا غلط. اینجا دستت کوچکترین اشتباه بکنه، گاهی بعضی از صفحه ها اینقدر حساسن این ماشین های حساب، آدم فوت میکنه، فوت دقیق نمره میندازه، خیلی دقیقه. اونجا از اینم دقیق تره. ویلون لکل همزتن لمزه، خیلی دقیقه. وای بر هر کسی که همزه لمزه، یعنی چی؟ یعنی پشتر کسی حرفی میزنه، چشمک میزنه، در مقابل کسی میخواد توهین کنه، نیشخند ملایم میزنه، این اونجا صورت میندازه، نمره میندازه. اونجا در صفحه مانیتور عالم آخرت اونجا یه چیزی ایجاد میشه، خیلی دقیقه. و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، حساب مردم بر شماست، برگردان شماست. یعنی چه؟ یعنی شما اون کیبورد، اون صفحه کامپیوتر، اون صفحه مانیتور، اون حافظه، اون هارد، اون دستگاه ثبت کننده است، چون شما ملاک هستید، شما میزان هستید. و حسابهم علیکم، همه کارا رو با شما میسنجن، یعنی روز قیامت که میشه. اون وقت چون دنیا و آخرت ارتباطش اینقدر دقیقه، در دنیا به ما میگن که این مجسمه، میخوای دوست داشته باشی امیرالمومنین، میخوای عشق بورزی حسین ابن علی، میخوای فریاد بزنی از اینا یاد بگیر، میخوای عارف بشی از امام سجاد یاد بگیر، میخوای دانش نشر کنی از امام باقر امام صادق یاد بگیر، میخواهی شخصیت اجتماعی و سیاسی داشته باشی حضرت رضا علیه السلام، میخواهی در تحمل و صبر تمرین کنی از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، میخواهی همه ابعاد شخصیت رو داشته باشی، در زمان غیبت به امام زمان علیه السلام نگاه کن و او را بشناس. در دنیا اینجوریه. اون وقت یه قدم، این که عرض کردم که ولازم لکم لاحق، گفتم سپر به سپر، به اصطلاح امروز میگم که شما بچه ها هم خسته نشید هم بهتر درک بکنید. وقتی به شما میگن که ولازم لکم لاحق سپر به سپر امام زمان برو، یه قدم به سوی امام زمان میری، صد بار مثل که دستت رو این کلیدای کیبورد میخوره. اونجا توی صفحه مانیتور برای ما طرح میاره، نمره میاره، نقشه میاره، اصلا گرافیکی کار میکنه. کار آخرت کار گرافیکی است. رابطه بین دنیا و آخرت این رابطه است. شما در نمازت امروز ظهر 40 بود، خیلی متوجه امام زمان و امام حسین علیه السلام شدی، در نمازت حالم پیدا کردی، از دوره غیبت امام زمان و طول کشیدنش هم زجر کشیدی، گفتی اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن. در پایان نماز تسبیحات حضرت زهرا خوندی، گفتی اللهم ارن طلعت الرشیده، گفتی اللهم ارزقنی زیارت قبر الحسین. همه اینا گرافیکی ضبط شده، لحظه نفس کشیدن، یک نگاه کوچک به یه یتیم با محبت کردی، اونجا ثبت شده. من جا ابوالحسن فلهو عشر امثالها، پس و ایاب الخلق علیکم و حساب علیکم و حسابهم علیکم. حساب مردم برگردن شماست، با شماست. شما باید حساب مردم رو داشته باشید. همه اینها با شماست، هیکل شما، نگاه شما، شخصیت شما، خنده شما، نماز شما، گریه شما، عبادات شما، اطاعات شما، همه ملاکن. لذا وقتی که در این دنیا اینجوری عمل میکنی، روی صفحه مونیتور عالم آخرت همه نقش میبنده. این آیه که امشب خوندن، لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا انک غطاءک فبصرک اليوم حدید. میدونی که این؟ اول آیه رو ترجمه کنم شما جوانتران متوجه بشین. یعنی از جلوی چشم تو پرده رو برداشتیم، امروز چشم تو تیزبین شده، دیگه همه چی رو میبینی. میگن که در عالم آخرت دیگه محاسبه اونجوری نیست که وایسیم جلوی میزان، محاسبه با خود آدمه. چون آدم نگاه میکنه میبینه ملاک امام حسین علیه السلامه، ملاک امیرالمومنینه، ملاک امام زمان صلوات الله علیه، بعد میبینه که حالا اعمالش اینجوریست، چی کار میکنن؟ گفتیم والحق معکم و منکم و فیکم و الیکم و انتم اهله، اینجوری گفتیم دیگه. حق با شماست، اصلا شما حقید، حق دنبال شماست. قرآن چی میفرماید؟ میفرماید که والوزن یومئذین الحق، میزان ترازو در روز قیامت حق است. یه طرف ترازو، حالا اگر تصویر کنیم به این صورت، یک کفه ترازو سنگ حق میگذارن، نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نگاه، ادب، احترام، سخن گفتن، رعایت حق دیگران، رعایت فرزند، رعایت پدر، رعایت مادر، رعایت شریک، رعایت همسایه، رعایت دیگرانی که با آدم حشر و نشر دارن، رعایت کوچکتر، رعایت بزرگتر، ادب در نگاه، ادب در بهداشت، ادب در سخن گفتن، ادب در شنیدن، ادب در نشستن، ادب در غذا خوردن، همه این آداب داره. یه طرف سنگ حق زندگی امیرالمومنین علیه السلام رو میذارن، یه طرف هم نماز من و ادب من و سخن گفتن من و احترام من و قرآن خوندن من و حج من، زکات من و همچنین. لذا و حسابهم علیکم. سنگ حساب کی شد؟ حسابگر کی شد؟ حسابگر ماشین حساب که کامپیوتریست، دقیقم هست، فوری فقط شما صورت مسئله رو بدی نتیجه را میدهد، که صورت مسئله هم نمیخواد، چون تمام صورت مسئله اونجا ثبته. فمن یعمل مثقال ذره خیرا شرا یره، تمام صورت مسئله اونجاست، نتیجه هم همیشه ترازه، همیشه به روزه، آپ تو دیته. بعضی از تجارت خونه ها، بعضی از شرکت ها همیشه حسابشون به ساعته. اونهایی که سیستم حسابداری شبکه متصل به همه کامپیوتری دارن، یه دفتر اینجا داره، یه دفتر کیش داره، یه دفتر قش داره، یه دفتر آلمان، از طریق کامپیوتر شبکه است، همه به هم متصله، هر ساعت تمام موجودشو میده، فروششو میده، خریدشو میده، اضافه جنسشو میده. اینجوریه حساب ما، اینجوریه، لحظه به لحظه آپ تو دیت، همه چی الان حسابه. لذا در روایات ما گفتن اگر کسی چشمش خوب ببینه، اینجا هم بخشی از عالم آخرته، دنیا و آخرت هستم، اصلا جدا نیستن. لذا وقتی میگیم که ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، برگشت مردم به سوی شماست، حساب مردم با شماست، معناش اینه که اگر سپر به سپر بری، اونجا گرافیکی عمل میکنه. خب خواه نخواه وقتی انسان سپر به سپر امام زمان حرکت کنه یه جوری دیگه میشه، یه خدا که دور میشه یه جوری دیگه میشه. از همه شما دونه دونه میپرسم، امروز متدین تر بودید یا دیروز؟ فردا متدین تر یا امروز؟ ایام ماه رمضان متدین تر هستید یا قبلش؟ ایام عاشورا مقدس تر هستید یا قبل؟ اصلا فرق نمی کنه، حساب نداره. یعنی از منزل که حرکت میکنی بری روزه، اون یه قدم تو کامپیوتر نقش تصویری میبنده، گرافیکی میبنده و حرفای دیگه. پس ما امشب در جلسه 226 از زیارت و 61 از زیارت جامعه سخن گفتیم در این روز 40. امیدوارم انشاءالله که سر سفره ابی عبدالله الحسین علیه السلام همه حاضر و ناظر باشیم. من فقط به عنوان پیشخوان روزه آقایون یه زیارت رو به قصد زیارت، همجوری که رو به من نشستید، غروب 40 است و حالیست. نمیدونم اهل بیت اگر در 40 به کربلا آمدن امشب کجا هستن، چون موقع خانه کاشانه نبود اینا رو کجا بردن. اما میدونم که امشب حال فرزندان حسین ابن علی علیه السلام خیلی سخت بود. 40 روزه که از عزیزانشون جدا شدن، امروز بعد از 40 روز اومدن زیارت، خودشون روی قبرها انداختن، هر کدومشون زبان حال گرفتن. این بچه ها رو دیدی؟ بچه های کوچیک رو از مدرسه میان، از مدرسه که میاد کیفشو پرت میکنه میگه مامان معلمم اینجوری گفت، به من آب نبات داد اونی که معلمم اینجوری گفت. اینا قبرها رو بغل میکردن، طبیعیه دیگه. بابا ما رو تازیانه زدن، بابا ما رو بر شترهای بیجه ها سوار کردن، بابا در بازار شام به ما خارجی گفتن، بابا وقتی که ما تون نمیتونستیم حرکت کنیم با تازیانه ما را حرکت میدادن، بابا به گردن عمومون، به گردن حضرت زین العابدین قل و زنجیر انداختن، بابا حیف که نمیتونیم تنمونو به شما نشون بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار. این 4 تا سلام رو یه جوری بگیم، هم برسه تا کربلا، هم اگر امام زمان علیه السلام نماینده ما که قابل نیستیم ایشون تو مجلس ما اصلا نمیتونیم درخواست کنیم، اما خیلی آغاز یهو دیدین از کنار خیابونهای سعادت آباد که رد میشه، دیدی یه روضه ورشکسته کوچولو هم اینجاست، به اعتبار خودم خدا شاهده میگم ورشکسته، یهو دیدی که هم ناله شدیم. با ادب صدا کنید، یه جوری هم صدا کنید تا اونجا برسه. السلام علی الحسین.